برای تحلیل دقیق‌تر ماجرا الان می‌خوام با آقای دکتر صدرالحسینی، کارشناس مسائل منطقه غرب آسیا صحبت کنم. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
سلام خدمت مجری محترم، همچنین شنوندگان گرامی برنامه گردونه، انشالله موفق باشید.
متشکرم. آقای دکتر، از نظر شما چه زوایایی در رابطه تهران مسقط هست که میتونه همچنان محور گفتگوی ما باشه؟
سلطان هاشم بن طارق پاسخ سفر سال گذشته آقای رئیسی رو امسال دادند که حتما این ارتباطات میتواند در تقویت منطقه و همچنین بازیگری کشورهای منطقه در حوزه بین الملل و تغییر قدرت هندسه از غرب به شرق بسیار بسیار مؤثر باشه. ضمن اینکه عمان تمام تلاشش در طول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این بود که هیچ مسیر رو بر خلاف منافع ملی ملت ایران بر نداره. نقشه راه سیاست خارجی دولت 13 تحکیم روابط با کشورهای همسایه بر موضوعی استوار است به نام اقتصاد، که این اقتصاد شامل تجارت، بازرگانی، گمرکات، اقدامات مؤثر بانکی و تبادلات اقتصادی از جمله صادرات و واردات خواهد بود. در واقع هر چقدر که ما امروز با کشورهای همسایه بتوانیم ارتباط گسترده تری رو داشت باشیم به دلیل نیازمندی اونها به واردات کالاها، در واقع ما میتوانیم شعار سال رو که افزایش تولید و کاهش تورم رو هست رو پیگیری کنیم. در واقع این ارتباط با کشورهای همسایه به مفهوم افزایش تولیدات داخلی و افزایش قدرت اقتصادی کشور محسوب میشه.
ممنون که وقتتون رو در اختیار برنامه گردونه قرار دادین. خداحافظ.
خداحافظ.
و اما نوبت به بخش با کاربران میرسه و همکارم خانم فلاحی که سری به شبکه‌های اجتماعی زده.
با کاربران
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور میکنیم. نخستین خبر، رئیس سازمان خصوصی سازی گفت شاید مقدمات مولدسازی طول بکشد، اما از منافع و مزایای این طرح همه مردم بهره مند خواهند شد. کاربری در این زمینه نوشته با توجه به مقاومتی که در برابر مولدسازی وجود داره، اجرای اون به جدیت و پیگیری نیاز داره. و کاربر دیگه هم اینطور گفته چرا اموال مازاد بدون استفاده باید احتکار و فرسوده بشه؟ مولدسازی اموال مازاد رو به چرخه اقتصادی برمیگردونه. سقف تسهیلات ساخت مسکن در همه شهرهای کشور به 550 میلیون تومان افزایش یافت. کاربری در واکنش به این خبر اینطور نوشته این مبلغ رو میتوان به عنوان ودی مسکن استفاده کرد. تسهیلات مسکن باید با قیمت مسکن مطابقت داشته باشه. و در ادامه هم کاربر دیگه گفته با توجه به تفاوت هزینه ساخت مسکن در مناطق مختلف، باید تسهیلات ساخت مسکن هم متغیر باشه. و به عنوان آخرین خبر، بازار مسکن همچنان دچار آشفتگی است و کارشناسان مسکن بارها اعلام کردند که عرضه و تقاضا در بخش مسکن همخوانی ندارد. کاربری نوشته که مشکل اجاره بها خیلی جدی شده و هیچ ضابطه‌ای هم وجود نداره. در این بین مستاجرها بیش از همه آسیب می‌بینند. و در آخر هم کاربر دیگه اینطور گفته وقتی برای افزایش اجاره بها سقف تعیین میشه، چرا دستگاه‌های مسئول نظارت نمی‌کنن که این سقف رعایت بشه؟ با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
از اینکه همچنان با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم.
فراسو
کمیسیون عالی انتخابات ترکیه در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد تقریباً با شمارش همه صندوق‌ها آراء رجب طیب اردوغان 52.14% و آراء کمال قلیچدار اوغلو 47.86% است. رجب طیب اردوغان در اولین سخنرانی خود بعد از پیروزی گفته زمان آن است که گرد منافع ملی و آرمان‌های ملی متحد و همسو شویم. همه بحث‌ها و اختلاف‌ها مربوط به دوره انتخابات را کنار بگذاریم. شبکه خبری الجزیره:
اردوغان همکنون تلاش دارد تا همزمان با دوره افزایش شدید نرخ تورم که بیشتر به سیاست‌های اقتصادی او مرتبط دانسته می‌شود، دوره زمامداری را گسترش دهد و او راه سختی در پیش دارد و باید کارهای بزرگی انجام دهد.
حوادث یک دهه گذشته در ترکیه فراز و نشیب زیادی داشته و این کشور را در بحران‌های مختلف با مشکلات زیادی روبرو کرده است. احمد عبدالله، گزارشگر المیادین:
لكن رجب طيب اردوغان نجح مجددا في تقديم
رئیس جمهور ترکیه برای سومین بار پیاپی مرد قوی ترکیه شد. زندان، تظاهرات گسترده و حتی تلاش برای کودتا در سال 2016 نتوانست جلوی حضور و صعود او را بگیرد. حالا رابطه ثابت و مستحکم با تهران، رابطه با فراز و نشیب با واشنگتن، رابطه با ثبات با چین و گرم با مسکو احتمالاً از سیاست‌های خارجی اردوغان باشد که مثل گذشته ادامه یابد.
در این رابطه الان می‌خوام با آقای کاکاوند، کارشناس مسائل ترکیه، صحبت کنم. سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان ارجمند این برنامه.
متشکرم. نگاه شما به 5 سال پیش رو چگونه است و چه باید بکنیم که این همسایگی به نفع هر دو کشور باشه؟
روابط ایران و ترکیه در حال یک روابط پایدار هست و در واقع این پایداری روابط در دوره های مختلف تقریبا ربطی پیدا نمیکنه به اینکه چه کسی در رأس قدرت باشه. اینها شامل اصول ثابتی هستند، مانند همسایگی، پیوندهای تاریخی، منافع و علاقه مشترکی که بین ایران و ترکیه در موضوعات مختلف مثل مسائل امنیتی و غیره و اقتصاد وجود داره. اینها اصول ثابتی هستند که بر روابط ایران و ترکیه همواره حاکم است. ولی این بدان معنا نیست که در واقع کشورها همواره در یک مسیر و یک لاین ثابت حرکت بکنن. خب اصل بر منافع طرفین هست و بنابراین چنین موضوعاتی هم طبیعی هست. رقابت‌ها بین ایران و ترکیه یک امر طبیعی بوده در دوره و دهه‌های مختلف و اما در چشم‌انداز کلی ایران و ترکیه معمولا در مسیر توسعه روابط، یعنی این گفتمان، حاکم بوده. متها در دوره‌های مختلف فراز و فرود داره. خب ادامه حکومت آقای رجب طیب اردوغان با توجه به نوع ارتباطاتی که بین ایران و ترکیه وجود داشته، این انتظار هست که به سمت بهبود روابط، گشایش در روابط پیش بره و این شرایط کمک کننده به وضعیت هر دو کشور است.
ممنونم از توضیحاتتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در ادامه گزارش روز را بشنوید که همکارم از تجارت ایران و روسیه گفته.
گزارش روز:
ایران یک تصمیم راهبردی گرفته که روابطش را با کشورهای بزرگی مانند چین و روسیه ارتقا دهد. از بالاترین مقام‌ها یعنی رئیس جمهور تا وزارتخانه‌ها باید این مسیر را تسهیل کنند. آقای رئیسی:
این مسئله به خصوص در ایجاد نظام مالی مشترک و استفاده از ارزهای منطقه‌ای، طراحی هنجارها و قواعد مبارزه با تروریسم و همچنین تقویت همکاری‌های رسانه‌ای اهمیت دارد.
اما مانع اصلی ارتباط ایران با این کشورها تحریم‌های آمریکاست. الان هم روسیه و هم ایران در حوزه مالی و بانکی تحریم هستند. این مسئله باعث شده است که مذاکرات مشترکی در راستای همکاری‌های بانکی ویژه بین دو کشور صورت گیرد. معاون بین‌الملل بانک مرکزی ایران اسفند ماه قراردادی با طرف روسیه بست.
از امروز سامانه‌های پیام‌رسان بانکی ملی دو کشور به هم متصل میشه و این امکان فراهم میشه که همه بانک‌های عضو سامانه پیام‌رسان بانکی ملی ایران با همه بانک‌های کشور روسیه بتونن تبادل پیام‌های استاندارد بانکی داشته باشند.
معاون وزیر اقتصاد روسیه هم از ایجاد زیرساخت‌ها برای تجارت بهتر تجار روسیه و ایران گفته است.
بزرگترین مزیتی که در واقع این تفاهم نامه داره اینه که تحریم‌های غربی نمیتوانند بر روی آن اثرگذار باشند.
بعد از آن که ایجاد سویفت اروپایی تقریبا منتفی شد و ما از اروپایی ها ناامید شدیم، حالا خودمان دست به کار شدیم تا به صورت تک تک با کشورها و همچنین پیمانهای منطقی راه‌های افزایش همکاری‌های مالی و بانکی ایجاد کنیم. اخیراً وزیر اقتصاد با روسیه مذاکراتی داشت و به نتایج مطلوبی هم رسید.
به گفته وزیر امور اقتصادی دارایی، زیرساخت‌های پیام‌رسان بانکی ایران و روسیه به یکدیگر متصل شده است. آقای خاندوزی افزود بانک‌های دو کشور با ایجاد بسترهای قانونی به زودی نزد یکدیگر افتتاح حساب خواهند کرد و اتصال دو بانک ایران و روسیه بدون نیاز به سویفت و دیگر پیام‌رسان‌های مالی اتفاق خواهد افتاد.
برای همکاری‌های مشترک تجاری و اقتصادی نیاز است که هیئت‌های فنی و تخصصی بانک‌های مرکزی دو کشور با هم دیدار کنند و جزء به جزء گره‌ها را باز کنند. معاون بین‌الملل بانک مرکزی ایران:
تا زمانی که ارتباطات بانکی فراهم نشه، روابط و مراودات تجاری و بازرگانی دچار مشکل هست. ما امروز زمینه فنی ارتباطات بانکی رو فراهم کردیم که در این بستر پیام‌های مربوط به همه پیام‌های استاندارد بانکی شامل حواله، ضمانت‌نامه، LC و همه اینها بین بانک‌ها قابل تبادل هست که همه این خدمات همه برای تجار و بازرگانان هست.
در آخرین خبر این که محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی کشورمان، با رئیس بانک مرکزی فدراسیون روسیه دیدار کرده. آقای فرزین گفته بر همین اساس نقشه راه عملیاتی را تنظیم کردیم که پولهای ملی در رابطه دو جانبه و تقویت نظام تسویه بین دو کشور عملیاتی شود.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. تا فردا شب، خدا نگهدار.
اینجا یه فرصته واسه شکفتن، پنجره گفتن و شنفتن، یه خونه کوچیک با قدیمی، یه رادیو مثل خودت صمیمی، این صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوان.
آتش عشقت در جان من افتاد، در دام چشمت شدم گرفتار، از تو چه پنهان سر به هوایت شده، دل بیچاره از لحظه دیدار، سرفانم تویی، مرد زبانم تویی، جان و جهانم تویی،
کنار شما.
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض،
به نام فریدگار یکتا. سلام، برای ترک سیگار چه اقداماتی مورد نیازه؟ آیا ترک سیگار نیاز به مشاوره های روانشناسی داره؟ چسب‌های ضد نیکوتینی، قرص‌های ضد نیکوتین چقدر در ترک سیگار مؤثرند؟ این برنامه به طور عمده در مورد ترک دخانیات صحبت می‌کنیم. 0920-62-75-88 هم در اختیار شما. کسانی که مواد دخانی مصرف میکنن شاید بارها تصمیم برای ترک گرفته باشن، ممکن خودشون اقدام کرده باشن، شروع کنن به کم مصرف کردن مواد دخانی و ترک سیگار. در این حال ممکنه این ترک دخانیات وقتی خود افراد میخوان اقدام کنن موفقیت آمیز نباشه و به هر دلیلی افراد با شکست مواجه بشن. چرا این اتفاق میفته و چرا ترک مواد دخانی قدری مشکل به نظر میرسه؟ برای اینکه یک ترک دخانیات موفق داشته باشیم چه کاری رو باید انجام بدیم، چه کاری بهتر انجام بدیم و اگر کمک بخوایم باید با چه کسی صحبت کنیم، با چه کسی مشاوره کنیم؟ در رابطه با ترک دخانیات گفتگو می‌کنیم و 0920-162-75-88 در اختیار شماست. در پیام رسانه بله.
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه نرم.
سبزیایی که می‌خریم اون ضد عفونی کنیم.
استراب داره، ترس داره، بعد بریم دنبال درمانش.
می‌نوشیمو حتما تمیز باشه اونا.
طبق نظر پزشک
آزمایش کرده میشه. ورزش کنه به سلامتیش اهمیت داده.
شما نفس رو می‌شنوید.
سلام علیکم خدمت.
سلام.
خوبی؟
ممنون.
سیگار دستتونه؟
بله.
چند سالتونه؟
24.
ترک کردن این سخت سیگار؟
من یه بار ترک کردم ولی سخت نیست، باید بخواید.
اون وقت که خواستید و ترک کردید دوباره خواستید برگشتید؟
خواستم برگشتم.
لذت داره کشیدن سیگار؟
وقت گذرونیه بیشتر. یه نمیدونیم باید چیکار کنیم، سیگار میکشیم.
قلیون بیشتر ضرر داره یا سیگار؟
کلن بده. اینا جز چیزایی که کلن بده.
یک روزی تعیین شده که به نام روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری کردن. چرا این کارو کردن؟
اهمیت داره این موضوع.
سلام علیکم خدمت. خوبی؟
سلام.
سیگار میکشی؟
نه.
چند سالتونه؟
من 18.
قلیون چی تاره کشیدی؟
نه.
چه ضرری داره؟
کم بوده نفس.
ورزش میکنی؟
آره.
بچه‌ای که اصلا دستن جوونا اینو میکشن؟
آره اکثرنش.
اینا که زیاد میکشن چه اتفاقی براشون میفته؟
کم بوده نفس، به جز اون مثلا جوش و آدم کسل میکنه.
خود تجربه کردی؟ نکردی؟ نصیحت ده بکنی و دوستات که این کار انجام ندن، بگین که شما که ورزش میکنید یا مثلا جوونید سعی کنید ترک بکنید.
چیز خوبی نیست، یه دوده فقط میکشن واسه خودنمایی، اگه چیز جالبی نیست مثلا برای زندگی خودت مثلا فایده داشته باشه، از ضرره.
چرا یه روز رو به اسم روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری کردن؟
نمیدونم.
تأثیر داره در اینکه مردم متوجه بشن که دخانیات خوب نیست؟
هر مردم که تأثیر نداره، میکشنن رو میکشن.
سخت ترک کردن سیگار به نظر شما؟
فکر نکن.
اراده میخواد؟
آره.
صفر 920-162-75-88 پیام رسانه بله، پیام صوتی، تصویری و نوشتاری. به نبض خوش اومدید. در خبرها و آمار کاهش سن مصرف مواد دخانی رو مرتب به ما گوشزد میکنن. چقدر این آمار درست هستن و آیا واقعا سن مصرف مواد دخانی در کشور ما کاهش پیدا کرده؟ در این رابطه گفتگو میکنم با مهندس بهزاد ولیزاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت. مهندس علیزاده، خدمت شما عرض ادب و سلام دارم. ما رادیو جوان هستیم و برای طیف سنی جوان و نوجوان به عنوان مخاطب هدف بر ما رو تولید میکنیم. واقعا جوانهای ما این روزها بیشتر دارن سیگار میکشن؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم دکتر فرحی و همینطور شنوندگان عزیز برنامه رادیو جوان. بله، متاسفانه خب آمارها نشون میده که سن مصرف دخانیات به 13 سال هم رسیده و حتی شاید کمتر از اون. این که میگیم 13 سال به خاطر اینه که خب مطالعه‌ای که انجام دادیم در گروه سنی 13 تا 15 سال نشان داد که خب مصرف سیگار در این گروه سنی در سال 1395 در بین دختران حدود 2.1% و در بین پسران 4.8% بود و نکته نگران کنندش این هست که این مطالعه نسبت به سال 1386 مطالعه قبلیش نشان داد که دختران تقریبا 2 برابر شده مصرف سیگار در بینشون و آمار قلیان هم در مقایسه با سیگار متاسفانه تقریبا 2 برابر بود، یعنی در بین پسران حدودا قلیان 7.3% بود و در بین دختران 4.3% در مجموع نزدیک 6% دختران و پسران 13 تا 15 ساله ما قلیان مصرف میکردن. گزارشی هایی که به هر حال از طریق این مطالعه ملی به دست آمد نشان داد که اینها آلوده به مصرف قلیان هستند و این هم به خاطر اون بحث عدم آگاهی عمومی در مورد مضرات اون، استفاده از و ابزار قلیان به عنوان یک وسیله تفریحی و اون عطر و طعمی که متاسفانه به تنباکوی قلیان اضافه میشه و اون تندی دود قلیان رو میگیره و باعث میشه که حتی یک نوجوان و حتی یک کودک هم بتونه این قلیان رو مصرف کنه، غافل از این که هم بحثای آلودگی به مواد سمیش هست هم بحث اعتیاد و نیکوتینش هست و این خب یک زنگ خطریه برای بخش سلامت که اگر ما نتونیم مصرف دخانیات خصوصا بحث قلیان رو در جامعه کنترل کنیم و کاهش بدیم میتونه کشور ما در سالهای آینده به یکی از پرمصرفترین کشورهای جهان تبدیل بشه. ببینید صنعت دخانیات سوداوریش بسته به این هست که این بازار مصرف تا چه حد گسترش پیدا بکنه و مهمترین بازار مصرف برای صنعت دخانیات جوانان اون کشورها هستند، نوجوانان و کودکان آن کشورها هستند. این یک مسئله ایه که خب باید با خیلی با جدیت بهش توجه بکنن مسئولین و همینطور جوانان ما. ببینید وقتی که یک جوان به مصرف دخانیات روی میاره شاید در همون ابتدا سالهای اولیه متوجه مضراتش نشه که این چه آسیبی داره بهش میرسه، ولی باید بدونه که این دامیه، در واقع به عنوان یک طعمه دارن بهش نگاه میکنن. صنعت دخانیات تعارف نداره، برای اینکه سوداوریش رو حفظ بکنه میاد و جوان ما رو آلوده به مصرف دخانیات میکنه. این جوان هستش که باید با اون هوشمندی که داره، با اون اطلاعاتی که داره از این مصرف روی گردانی بکنه. علاوه بر اینکه خب ما قوانینی داریم که منع مصرف دخانیات در اماکن عمومی هست، اما خب این افراد میتونن در خارج از اماکن عمومی هم این مصرف رو انجام بدن. در صورتی که اطلاع داشته باشن از مضرات این، قطعا در تصمیم گیری ها میتونه تجدید نظر بکنن، در تعارفاتی که بهشون میشه از طریق گروه همسالان. اینها باید مراقب باشن، چرا که آلوده شدن به مصرف دخانیات یک اعتیادیه که رهایی ازش راحت نیست. من از طرفی حالا غیر از این که آسیب های خیلی کوتاه مدتی هم البته داره، مثل زرد شدن دندان ها، تنفس، کم شدن میزان ظرفیت تنفسی، دیگه نمیتونن ورزش درستی انجام بدن، اینها همه آثار کوتاه مدتشه، ولی آثار بلند مدتش ما تحقیقاتی که انجام دادیم متوجه شدیم ترکیبات شیمیایی و سمی که در تنباکوی قلیان و سیگار هست که 70 نوع سرطان‌زاست میتونه ظرف 15 سال ایجاد سرطان خون میکنه در افراد. ما خیلی از افراد رو داشتیم به ما گزارش شد که به دلیل مصرف قلیان دچار سرطان حفره دهان شدن، زبانشون رو از در واقع قطع شد به خاطر سرطان زبان و بعد از مدت کوتاهی فوت کردن. تمام این داکیومنت ها موجوده. بنابراین اگر جوانی به عنوان یک وسیله تفریحی داره به این موضوع نگاه میکنه، باید هوشیار باشه و باید متوجه باشه چه آسیبی در واقع در کمینش هست. فقط توصیه ما از حوزه سلامت که در واقع نگرانی خودمون رو داریم اعلام میکنیم، فقط برای این هستش که عزیزان ما آلوده به مصرف دخانیات نشوند. سود ما در حوزه سلامت، سلامتی مردم ما هست، جوانان و عزیزان و کودکان ما هست، ولی متاسفانه سود صنعت در توسعه مصرف هست. این رو باید عزیزان ما، جوانان ما بپذیرن، این حرف ما رو از جانب ما بپذیرن که ما به خاطر سلامتی خودشون هستیم که داریم توصیه میکنیم.
سپاسگزارم، متشکرم مهندس ولیزاده، ممنونم از شما جناب مهندس، خدا نگهدار. سامانه 40C، سامانه مشاوره روانشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای همه کسانی که نیاز به مشاوره دارند. ترک دخانیات نیاز به پیگیری های روانشناسی، عمل کردی و دارو داره. هماهنگ کننده برنامه مریم همزه‌ای، گزارش رو ناصر یوسفیان تهیه کرده بود، صدای ما رو مرضی میر سلیمانی به گوش شما رسوند، پانتا پاچنگی تهیه کننده و تنظیم کننده و چنش نهایی برنامه، من هم دکتر کیانا فرید. سلامت و تندرست باشید. شب خوش.
اینجا یه فرصته واسه شکفتن، پنجره گفتن و شنفتن، یه خونه کوچیکه با قدیمی، یه رادیو مثل خودت صمیمی، اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای